أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. در این جمله مبارکه الذين يؤمنون بالغيب عنایت فرمودید اولین صفتی که خدای سبحان برای اهل تقوا ذکر می‌کند ایمان به غیب است. ایمان در برابر شک و ریب است، چون که غیب در برابر شهادت است. کافر و منافق که در مقابل متقینند اونها گرفتار ریب و شکند. فهم فی ریبهم یترددون. اما مؤمن در امان است، یعنی عقیده‌ای که دارد مصون از ریب و شک است. اگر عقیده در امان نباشد انسان یا کافر است یا منافق، زیرا شک، ریب و مانند آن آفت اعتقاد است. ولی اگر یک اعتقادی در امان بود، یعنی تزلزل و شک به سراغ او راه پیدا نکرد، این عقیده به حالت ایمان در می آید، می شود ایمان. صاحب اون عقیده را می گوین مؤمن. مؤمن کسی است که به عقیده خود امان بدهد، یعنی در حرم اعتقاد او ریب و تردد راه پیدا نکند. این شخص می شود مؤمن. اولین وصف متقیان ایمان است که الذین یؤمنون. ایمان در برابر کفر و نفاق است که کفر و نفاق با تردد همراه است. و اما ایمان یعنی جعل المعتقد فی الامن، که این در یک قلعه است امان از شک و تردید است. اما مورد ایمان عبارت از غیب است. الذين يؤمنون بالغيب از نظر قرآن موجود دو قسم است، بعضی غائبند بعضی محسوس و مشهود. لذا عالم را به عالم غیب و شهادت تقسیم می کند. پس موجود یا غائب از حواس است یا مشهود، یا می توان با یکی از حواس او را درک کرد یا هرگز نمی توان او را با حواس درک کرد. این ایمان به غیب را گرچه در آیه اولا به عنوان فعل جمله و مطلق ذکر فرمود، ولی در آیات بعد این را به صورت مقید و بل جمله ذکر کرد، نه فعل جمله. یعنی به نحو ایجاب جزئی کافی نیست، به نحو اطلاق و موجب کلیه لازم است. و در پایان سوره بقره که خلاصه این سوره در پایانش آمده است، ایمان به کل اونچه که غیب است مطرح شد. در پایان سوره بقره که برگشت پایان به صدر این سوره است، فرمود آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون. یعنی هم رسول بما انزل الیه ایمان آورد، هم مؤمنین. آمن الرسول بما انزل الیه والمؤمنون. این که تمام شد اونگاه فرمود کلون، یعنی هم پیامبر هم مؤمنین. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. این میشه غیب. غیب عبارت از خدای سبحان است و رسالت هایی که از طرف حضرت باری تعالی نصیب مرسلین میشود، فرشتگان او و کتابهای او و قیامت او. چون یکی از برجسته ترین منزل الیه من ربهی هم مسئله قیامت است، زیرا به دنبالش فرمود که میگویند لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. پس این غیبی که به عنوان فعل جمله در صدر سوره ذکر شد، بل جملش یعنی گستردش را در پایان سوره ذکر فرمود که ایمان به خدا و ملائکه خدا و کتب آسمانی خدا و مرسلین خدا و قیامت خدا و اینا غیب است. پس موجود از نظر قرآن کریم دو قسم است، یک قسمش غائب از حواس است، یک قسمش قابل ادراک با حواس. یعنی اصل ایمان مشترک هست، منتها ایمان حضرت با ایمان دیگران خب خیلی فرق میکند. این که فرمود زدناهم هدا یا آتاهم تقواهم یا زادهم هدن که قبلا هم مطرح شد، نشانه تشکیک ایمان و تفاوت درجات ایمان است. به علم حصولی این اصطلاحا را نشنیدن و الا این حقیقت جانشون به اون حقیقت مطلق گرایش دارد و بین خود به اون حقیقت مطلق وسائط فیضی معتقدن و او را حکیم و عادل می دانن، در محضر او خود را مسئول می بینن. یعنی قیامت و رسالت و وقت و اصل اعتقاد به توحید که این خطوط کلی دین است، این بالفعل در او موجود است به نام ایمان فطری. معانی بله لفظ و اصطلاح را نمی داند، اما قلبش اون کمال نامحدود را می طلبد. لذا فرمود فعقم وجه کل دین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله. نه اصلا عرف این است که با فطرت توحید آفریده شده، با فطرت دین آفریده شده که فرمود این دین است در نهان هر انسانی تعبیه شد، تنها مسئله اعتقاد به خدا نیست. فاقم وجهک للدین حنیفا، اصول کلی دین همین هاست که در نهاد هر انسانی هم موجود است. اگر تربیت های بیرونی این فطرت درونی رو از بین نبرن. پس موجود از نظر قرآن کریم دو قسم است، بعضی غائب از حواسن، بعضی قابل احساس. در برابر این مکتب، مکتب مادیین است. مادیین میگویند هر موجودی محسوس است و هستی در عالم شهادت خلاصه میشود و چیزی که قابل حس نیست وجود ندارد. لذا مسئله خدا و قیامت و وحی و عصمت و امثال ذالک را جز اوهام و خرافات میپندارند. اینها میگویند هر موجودی محسوس است و هر چه محسوس نیست موجود نیست بلکه اسطوره و افسانه است. خدای سبحان میفرماید موجود دو قسم است، یک قسمش غائب است، یک قسمش محسوس. حرف مادیین را که نقل میکند یک مقدار در سوره بقره است، یک مقدار در سوره نساء. در سوره بقره آیه 55ش این است، موسی کریم سلام الله علیه به بنی اسرائیلی که به دنبال سامری حرکت کردن و گوسال و پرستی رو پذیرفتن میفرماید و از قلتم یا موسی، خدای سبحان میفرماید اینها به موسی کریم چنین گفتن لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، ما ایمانمون به شهادت است، ما به غیب ایمان نمی آوریم، ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه الله را به طور آشکار ببینیم. اگر اللهی هست ما باید ببینیم، چون هر موجودی محسوس است، چیزی که موجود است باید با احساس درک بشود و اگر چیزی قابل احساس نبود موجود نیست. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا. اونگاه بفهمد فأخذتكم الصاعقة و انتم تنظرون. همین معنا را در سوره نساء بیان فرمود. آیه 153 سوره نساء این است، یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء. اهل کتاب یعنی یهودیان و مسیحیان از تو میخواهند یک کتابی که بشر عادی مینگارد، مینویسد و طبع و تألیف و منتشر بکند، یک همچه کتابی نازل بکنید. بگویی بر قلب من یک همچه آیه نازل شد باور نمی کنم. یک کتاب دیدنی نظیر کتاب هایی که مطبعه در اختیار من ذو قرار می داد، یه همچه کتابی. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسی اکبر من ذلک. اگر اینها درباره رسالت و وحیت که یک امر غیبی است اینها ایمان نمی آورند و خواهان کتاب حسی هستند و کتابی که بر قلب نازل بشود ایمان نمی آورند، از موسی کریم مطلب بالاتر از این سوال کردند. گفتن خدا را ما تا نبینیم ایمان نمی آوریم، وحی تو را گفتن تا نبینیم ایمان نمی آوریم، ولی از موسی کریم سلام الله علیه مهمتر از این خواستن، گفتن تا خدایت را نبینیم ایمان نمی آوریم. قرآن که بر قلب رسول نازل می شود، نزل به روح الامین و علا قلب که لتکون من المنذرین، یه همچه کتابیست. اهل کتاب می گویند کتابی که بر قلب تو نازل بشود برای ما بخوانی ما ایمان نمی آوریم. یک کتابی که مثل مطبعه و چاپخانه یه همچه کتابی نشون میدن، یه همچه کتابی بیاد، یه کتاب محسوس باشد که از بالا بیفتد ما ببینیم برای توی کتابی آمده. در قلب تو چیزی بیاید برای ما بازگو کنی ما نمیپذیریم. اینها غیب درباره وحی و رسالت را نمیپذیرفتن. خدای سبحان میفرماید اگر اینها غیبی که مربوط به وحی و رسالت است نمیپذیرند، همینها در باره خدا که مهمتر از مسئله وحی است به موسی کریم گفتند ما به خدا ایمان نمی آوریم مگر اینکه جهرتن و آشکار او را ببینیم. یسألو که اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألو موسی اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهرتن، اگر به تو میگوین ارنا الوحیه جهرتن، به موسی کلیم گفتن ارنا الله جهرتن، اگر به تو میگوین ارنا الکتاب جهرتن، به موسی کلیم گفتن ارنا الله جهرتن. چون خواسته اونها این است که یک امر محسوسی نصیب اینها بشود که اینا از نزدیک ببینند و لمس بکنن، مثل کتاب‌های بشری که بعضی از این خواسته ها را در سوره انعام بیان کرده است که خدای سبحان می‌فرماید در آیه 7 سوره انعام ولو نزلنا علیک کتابا فی غیرتاس فلمسوه، اگر ما یک کتابی در یک کاغذی نازل بکنیم که اینا لمس بکنن، مثل این کاغذها و کتاب‌هایی که مطبعه بشری منتشر می کند، اگر یه همچه کتابی هم ما این تنزل بدیم باز اینا نمی پذیرن. ولو نزلنا علیکه کتابا فی غرتاس ف لمسوه، لمسش بکنن، فلمسوه به ایدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، اینا میگن سحر. بنابراین عده ایمان به وحی نمی آوردن، عده ایمان به الله نمی آوردن، و همین گروه مستکبرانه می گوین اگر خدایی هست و فرشته‌ای هست ما باید ببینیم، زیرا ما جز به شهادت به چیزی دیگر ایمان نمی آوریم. در سوره فرقان آیه 21 و 22 این چنین است: و قال الذین لا یرجون لقاءنا، اونا که امید لقاء حق ندارن، یعنی منکر قیامتن، قیامت را که غیب است نمی پذیرن. و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا، اگر خدا موجود است و اگر ملائکه موجود است ما باید ببینیم، چون هر موجودی محسوس است و چیزی که محسوس نیست موجود نیست، اگر موجود است باید دیده بشود. پس چرا خدا و ملائکه تنزل نمی کنند و ما نمی بینیم؟ و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، اینها خضوعی در برابر غیب ندارن، اینها بالاخره یک روزی به این خواستهشون میرسن که رؤیت ملائکه باشد، اما اون روز به اینها بد میگذرد. خدا نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت دیده نخواهد شد، اما ملائکه در برزخ و این در احتضار دیده می شود، برای انسان متمثل می شود. اون روزی که اینها فرشتگان را می بینند به اینها بسیار سخت می گذرد. فرمود یوم یرون الملائکه، روزی در پیش دارند که ملائکه را می بینند. اما لا بشرا یوم اذن للمجرمین، اون روز برای تبهکاران روز خوشایندی نیست. و یقولون هجرا مهجورا، میگوین منعا ممنوعا، یعنی ما رو باز دارید، اونا رو از ما باز دارید که ما اینها رو در این حال نبینیم. بنابراین اینها که موجود را منحصر در حس میکنن، میگوین چیزی که محسوس نیست، موجود نیست و افسانه و پندار است. حالا چطور یک عده میگوین موجود دو قسم است، غائب و مشهود، و عده میگوین موجود یک قسم است فقط محسوس؟ برای آنکه معیار شناخت پیش این دو گروه فرق میکند. اونها که اصالت حسن، معیار شناختشون احساس است، میگوین چیزی را ما میتوانیم بپذیریم که حس گواهی دهد. تنها راه شناخت حس است، حالا یا حس مسلح به نام دستگاه آزمایش مانند آن، یا حس عادی. چون معیار شناخت حس است، اگر این معیار شناخت نسبت به چیزی نظر مثبت ندارد، معلوم میشد اون موجود نیست. و اگر چیزی موجود بود، این معیار شناخت باید نسبت به اون نظر مثبت بدهد. پس اگر قرآن کریم عده‌ای را به عنوان مؤمن به غیب و عده‌ای را به عنوان کافر به غیب تقسیم کرده است، ریشه‌اش را بیان کرد و اون این که بعضی ها میگوین هر موجودی محسوس است و هر چه محسوس نیست موجود نیست، بعضی میگوین موجود دو قسم است. وقتی به این مرحله رسیدیم، میبینیم یک ریشیابی دیگری قرآن میکند و اون این است که اونها که معیار شناختشون حس و تجربه است، میگوین ما تا منطقه حس ایمان داریم، جایی که حس حضور ندارد ما نمیپذیریم. و دیگران که معیار شناختشون عقل است و نه حس، میگوین هر چرا حس گفت میپذیریم و هر چرا هم که عقل گفت میپذیریم. موجود یا معقول است یا محسوس. ما یک وقت از راه حس چیزی را میپذیریم، یک وقت حس به او دسترسی ندارد، دلیل عقلی به او دسترسی دارد. اگر چیزی نه دلیل عقلی بود به او دسترسی داشت و نه دلیل حسی، موجود نیست. اما اگر چیزی حس به او دسترسی نداشت ولی عقل به او دسترسی داشت، ما میپذیریم. قرآن کریم اینها را یکی پس از دیگری به اون معیار شناخت برمیگرداند. میفرماید معیار شناخت عقل است و نه حس. وقتی دست توده مردم را گرفت، از مرز حس بیرون برد و به معیار عقل رسوند، اونگاه یه مرحله دیگری را با عقلا و موحدین در میان میگذارد. میگوید معیار شناخت همونطوری که تنها حس نیست، تنها حس و عقلم نیست، بلکه یک معیار ثالثی است به نام وحی که اون چیزهایی را میبیند که عقلم نمیبیند. قدم به قدم دست انسان را در این مدارج بالا میبرد، از حس به عقل و از عقل به وحی. اگر چنون که عقل محقق شد، هم وحی را میپذیرد و هم حس را تعدیل و هدایت میکند. لذا قرآن وقتی برهان قام میکند، میگوید این سخن را اولو الالباب درک میکند، این سخن را عقلا درک میکند، متفکران درک میکنن، علما درک میکنن. عقل میگوید وحی در عالم هست و مدعی وحی هم هست، به سراغش میرود تا پیدا کند. چون عقل میگوید این جهان در تحت تدبیر یک رب العالمین است و انسانها هم در تحت تدبیر همون رب العالمین هم. اون خدایی که کل جهان را دارد تدبیر میکند، غافله انسانی را رها نکرده است، بنابراین برای ما هادی فرستاده است. نه، عقل با علم حصولی است، وحی با علم شهودی و حضوری است. اصلا دو قسم هست، دو قبیل هست، یک قبیل نیستن. عقل فقط مفهومات رو درک میکند با علم حصولی، با تصور و تصدیق و قیاس و استدلال و برهان. و اما وحی متن حقیقت خارج را مشاهده میکند با دل می‌یابد. بنابراین قرآن معیار شناخت را بعد از اینکه از حس بالا رفتیم عقل می‌داند، اونگاه خود عقل را گواه قرار می‌دهد که یک معیار دیگری است به نام وحی. برای اینکه این معنا خوب تثبیت بشود، براهین فراوان قرآن کریم ذکر می‌کند. و غیبی که در قرآن کریم است چند قسم است. بعضی ها غیب مطلقند، بعضی غیب مقیس، غیب نسبی. غیب مطلق آن است که نسبت به همه در هر شرایط و در هر عالمی از عوالم هستی غیب باشد، مثل ذات اقدس اله. اون غیب مطلق است که احدی او را نمی بیند، یعنی قابل احساس نیست، نه در دنیا و نه در برزخ و نه در قیامت، نه در خواب و نه در بیداری. اجتناه به ذات اقدس اله یا مشاهده ذات اقدس اله به شهادت حسی، این مقدور احدی نیست و این ممتنع است. لا تدرک العیون به مشاهدت الابصار، این غیب مطلق است، تمثل هم ندارد که خدای سبحان برای کسی متمثل بشود. قسم دوم غیب مقیس است. غیب مقیس آن است که گرچه نسبت به بعضی ها غائب است یا در بعضی از مقاطع غائب است، نسبت به بعضی دیگر یا در مقاطع دیگر مشهود است و غائب، مثل جریان قیامت، که جریان قیامت اگر الان برای اکثری ما غائب باشد، برای اوحدی از انسان ها غائب نیست. کسانی هستند که در عالم بگویند لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا، کسانی هستند که همکنون جهنم و عوای اهل نار را میشنوند، بهشت و لذت اهل بهشت را مشاهده میکنند. و اگر این مقطع دنیا گذشت، انسان به عالمی میرسد که عین بهشت و جهنم را مشاهده میکند. اون روز به کافر میگویند اف سحر هازا، شما حرف انبیا را به سحر متهم میکردید، این که مشهود شما شد و هم اکنون میبینید اینم سحر است. این منکرین معاد میگفتن دعوت انبیا سحری بیش نیست و جریان دعوت و رسالت را یک دعوت ساحرانه معاذ الله میدانستن. خدای سبحان میفرماید در قیامت ما وقتی آتش را بینا ارائه دادیم میگوییم هازه نار التی کنتم بها تکذبون اف سحر هازا، اینم سحر است. اصلوها فصبرو او لا تصبرو، حالا گرفتار این شعله خواهید شد، چه صبر بکنید چه صبر نکنید. اینها همونهایی هستن که سواهن علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، که بحثش بعد میاد. این تسویه در دنیا اون تسویه آخرت رو به دنبال دارد. اینها که به جای رسیدن سواهن علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون در دنیا مار اینهاست، در قیامت هم به اینها گفته میشود فصبرو او لا تصبرو سباون علیکم. در دنیا چه پند و اندرز به شما میرسید چه نمیرسید بیتفاوت بودی، اینجا هم چه جزع بکنید چه جزع نکنید کسی به شما توجه نمی کند. فصبرو او لا تصبرو سباون علیکم، چرا؟ چون انما تجزون ما کنتم تعملون، نه به ما کنتم تعملون. سخن از بانی همون این همون که در دنیا داشتید همین که همکنون میچشید. در دنیا به پیامبرتون میگفتید سواهن علینا او اسب ام لم تکن من الواعظین، به پیامبرتون میگفتید چه موعظه بکنید چه موعظه نکنید بی تفاوت است. الان هم به شما گفته میشود چه ناله بکنید چه ناله نکنید کسی به دایتون نمیرسه. این همون کار شما در دنیا سواهن علیکم. اینها که نسبت به معاد منکر بودن، به این غیب مقیس و غیب نسبی ایمان نداشتن. قیامت بعضی از درجاتش غیب نسبی است، یعنی الان غائب است در آینده مشهود خواهد بود، یا نسبت به بعضی غائب است نسبت به بعضی مشهود خواهد بود. فرشتگان غیب مقیس و غیب نسبی هم. فرشته غیب مطلق نیست، گاهی متمثل می شود، ممکن است مادی نباشد اما تمثل برای فرشته میسر است، برای انبیا و اولیا میسر است، برای هست مریم علیها السلام میسر بود و مانند اون در حال احتضار میسر هست، در برزخ و قیامت انسان فرشته را میبیند. فرشته غیب مطلق نیست که احدی او را متمثلا نبیند یا در هیچ مقطعی قابل دیدن نباشد، می شود یک غیب نسبی. اما مسئله حضرت ولی از ارواحنا فلا که یکی از مصادیق غیب است، این به عنوان جری و تطبیق ذکر شده است در روایات. یکی از مصادیق غیب حضرت حجت سلام الله علیه است. این را امام رازی و دیگران به عنوان یک طعن بر شیعه ذکر کردن. اونها نمی دانن که شیعه را به عنوان جری می داند، نه به عنوان تفسیر. جری و تطبیق عبارت از تطبیق یک معنای کلیست بر مصداق. یک وقت انسان می گوید غیب، یعنی این لفظ در حضرت حجت سلام الله علیه استعمال شد، یؤمنون بالغیب، یعنی یؤمنون و حضرت حجت سلام الله علیه. اینه که کسی نمیگه که شیعه میگوید غیب لفظی است لهو معنا مطلق، مصادیقی دارد. این مصادیق یک قسمتش در قرآن بیان شده است، یک قسمت در ثقل دیگر که اون هم یک قرآن ناطق است بیان شده است. گفتن وجود مبارک حضرت حجت سلام الله علیه یکی از مصادیق غیب است، اون هم یه غیب مقیس و غیب نسبی است. اگر در یک مقطعی غایب است، در مقطع دیگر مشهود و محسوس خواهد بود. اگر برای بعضی غیب است، برای خود و برای اولیای خاص و اصحاب مخصوص خود غیب نیست. یؤمنون بالغیب یعنی اون چرا که خدای سبحان به عنوان غیب ایمانش را بر متقیان لازم کرده است، اینا ایمان دارند. و به طور بازش در پایان سوره بقره آمده است که کلون آمن بالله و ملائکتی و کتبهی و رسوله، که این همه ایمان به غیب است. و اجمالش رو در اول ذکر فرمود و بعد مختصری هم توضیح دادن. ایمان به رسول ایمان به غیب است، چون ایمان به شخصیت رسالتی حضرت است، نه ایمان به شخص ظاهری او. شخص ظاهری او که خب همه می دیدن. به رسالت او ایمان آوردن ایمان به غیب است. او از اون جهت که یک عربی است و انسانی است و هم شیف الاسواق، یه موجود محسوس و مشهود است مثل دیگر انسان ها. او از اون جهت که انک میتون و انهم میتون، یه انسان است همانند دیگر انسان ها. اما از اون جهت که دنافت الله فکان قاب قوسین او ادنا دارد، یا خاتم النبیین است که برای همیشه رسالتش مستدام است، اصل رسالتش و دوام رسالتش این غیب است. لذا در پایان سوره بقره فرمود مؤمنین کسانی هستند که به جمیع انبیا ایمان بیاورند. انبیا از اون جهتی که دارای رسالت های الهیان غیبند، ایمان به اونها ایمان به غیب است. شخص اونها و جسم اونها مشهود است. این که می فرماید من بشر مثلکم، این مشهود است. اما یوها الی انما الهکم اله واحد، این غیب است. ایمان به رسول ایمان به غیب است، چون شخصش مشهود است ولی رسالتش غیب است. اینها را با توضیحات بعد ملاحظه فرمایید. الحمدلله.